اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از بحثایی که متداوله در بحث پزشکی پوست و مو، بحث ریزش موه. ریزش موی سر یا ابرو یا سیبیل یا ریش، گاهی ریزش مو به قدری شدیده که تاسی به همراه داره. عربا میگن اصلع با الف و صاد، اصلع. شایع ترین نوع ریزش مو که بیشتر در پسران، مخصوصا آقایان و مردان دیده می شود، ریزش موی آندروژنتیک می باشد که از سن بلوغ کم کم آغاز می شود و دو طرف پیشانی کم کم خلوت می شود، زیرا به علت افزایش هورمون‌های مردانه تستوسترون ایجاد می‌گردد. افزایش چنین هورمون تستوسترونی ریزش مو را از جلو سر شروع می کند و خلوت می کند و به سمت بالای سر و پشت سر در طول زمان ادامه پیدا می کند. و گاهی در بعض افراد از فرق سر شروع شده و به سمت جلوی سر می آید. این نوع دوم خلوت شدن جلو سر ریزش موی ارثی می باشد. که در خانم‌هایی که اختلال در هورمون‌های غدد فوق کلیوی یا تخمدانی، اختلال در هورمون‌های غدد فوق کلیوی و یا تخمدانی دارند، این نوع از ریزش مو که از فرق سر شروع و به سمت جلو سر می آید بیشتر در چنین خانم‌ها دیده می شود. باید دانست موی سر به طور متوسط در هر ماه 1 سانتی متر رشد می کند. اگر فرض کنین که حدود 100,000 رشته مو بر سر قرار دارد، از این تعداد به طور متوسط در هر روز 50 تا 100 عدد تار مو ریزش می کند و موهای جدیدی بیرون می آید. چنین مقدار ریزش طبیعی است اگر ریزش بیشتر شود کم کم باید به فکر درمان بود. آزمایش ساده ای هست و آن این است که با دست خود به آرامی موی سر خود رو می کشید. اگر در دستتان 4-5 تار مو بود ریزش طبیعی است. اگر بیش از این تعداد بود هر وقت میخوابی رو متکا پر مو میشه، یقت پر مو میشه همجور. اینجا حتما باید برای تقویت موی سر و طول عمر موهات و خوراک موهای سر اقدام کرد. حتما شیه متخصص پوست مو میده. تنها درمان دارویی برای جلوگیری از ریزش مو و درآمدن موهای جدید استفاده از داروی مینوکسیدیل تو پرانتز بنویسین روگن پرانتزه ببندیم. گرچه این دارو فقط در 40% موارد باعث رشد موهای جدید می شود، پس در 40% موارد باعث رشد مو می شود، 60% دیگه نه، رشدمون نمیاره. و همچنین این دارو در 90% موارد از ریزش مو جلوگیری میکنه. اما این مو و پوست زیبایی ظاهری هر فرد است. در حفظ و نگهداریش باید کوشید، زیرا زینت ظاهری فرد است. مثل این که در تهیه لباس جامه مناسب، جنس مناسب، رنگ مناسب انتخاب می کنی، نه هر لباسی، یعنی عقلن و شرعن به زیبایی های ظاهری خود و ناموست و فرزندانت توجه می کنی. در قرآن مجید و روایات اهل بیت عصمت و طهارت این فرمایند: هن لباس لکم، هن لباس لکم و انتم لباس لهن. شما لباس برای ناموست و حضرت خانم لباس برای شماست. دوباره حرف تکرار کن. هر جامعه علیکم السلام. شما لباس برای ناموست و ناموس لباس برای شماست. یعنی هر جامعه انتخاب نمی کنی، پس هر دختری انتخاب نمی کنی از برای ازدواج. دو، هر جنسی انتخاب نمی کنی، پس به هر نوعی اعمال شهوت نمی کنی. حرفو میگرفتین چی میگم؟ جنس مخالف قانونی شرعی انتخاب میکنی، جنس مخالف قانونی شرعی، یعنی مذکری مؤنث انتخاب میکنی، ولی قانونی شرعی دوست پسر نیست، دوست دختر نیست، پس استمنا نیست، استشهاء نیست، زنا نیست، لواط نیست، هم جنس بازی نیست، هرزگری نیست. مثل این که تو لباس هر جنسی انتخاب نمی کنی. این هم شماره دو. شماره سه، هر رنگی انتخاب نمی کنی. در ازدواج هم هر رنگی بر نمی گزینی. خودت محب اهل بیتی، خودت شیعی، رنگ الهی گرفتی، سبقت الله، پس ناموسی میگیری که رنگ الهی داشته باشه، معین تو باشه در انجام خوبی ها. گرفتی مؤمنا؟ بالاخره شما انسانی که فاعل مختاره، نه فاعل مستر، نه فاعل مجبور، نه فاعل مکره، شما انسانی فاعل مختاری، پس بالاخره انتخابگر خودتی. حالا بهترین نوع انتخاب از حیث فونداسیون زندگی صحیح، امام صادق فرموده دیندار باشه، خوش اخلاق باشه، عفیف و پاکدامن باشه، با سخاوت باشه. میگه او بقیه چیزا زینته. من یه مقدار عقیدتی، تربیتی، اخلاقی گفتم در بحث انتخاب زیبایی های ظاهری به نحو احسن، این لباس ظاهر. اما زیبایی های باطنی همین چارتایی که شماردم از امام صادق، زیبایی های باطنی هم داشته باشه. این ناموسی که گرفتی زیبایی باطنی هم داشته باشه، دیندار باشه، خوش اخلاق باشه، عفیف و پاک دامن باشه، با سخاوت نسبت به شوهر باشه، نرم خوب باشه، به استقبال شوهرش بیاد، در غیاب شوهر، فرزندان شوهر، اموال شوهر، آبروی شوهر رو حفظ کنه. این همه زیبایی های باطنیه که دونه دونه اینا تو روایاتش یه چی شده همجون؟ این زیبایی های باطنی هم بیان شده. خب چرا میگیم هر دو لباس همان؟ یعنی خدا فرموده، معصوم هم فرموده، به خاطر اینکه هر دو در زندگی مشترک شوق و میل به سعادت دنیا و آخرت دارن. شوق و میل به سعادت دنیا و آخرت دارن. حالا این میل و شوق به سعادت دو راه داره. بذار من چشمای ظاهری رو ببندم، بس کن من کور مادر دارم. بعد این میل و سعادت دنیاوی و اخروی رو ای آقا واسه من توضیح میده، یعنی به من آموزش صحیح میده. من از طریق علم و برهان میفهمم که میل به سعادت واقعی راش چجوریه. حقا سید چشما بازم بری یادتونه. یه بار دیگه مومن ها اینجا تعطیله یا زنگ زده، یعنی بحث بصیرت. شما ضریب بصیرت رو در من فعال میکنید. مثلا این آقاه میگه من علم و یقین دارم با برهان لمی و انی و برهان قیاس چنین و به شکل اول و خم شما هیچ داده. میگه همو صحب کن تو این آقای با برهان ثابت کنی خدا و قیامت و بهشت و جهنم، من آقا دارم میبینم، شهود دارم. یه چی رو سنم میگه آنها یکیسی بیاد با برهان ثابت کنه خورشید طلوع کرده، آنها روز امروز 31 فروردین شن. میگه بابا جو خودم دارم میبینم، یه چیز دیگه بگو، اینا رو خودم دارم میبینم. حرفانو خیلی دقت کن. حالا یک گوشه صفحه میسه عمو جان. میل به سعادت دنیا و آخرت گاهی با آموزش صحیح است که با استدلال و برهان صحیح به دست می آید. وقت شما تو امر معروف چی میگی؟ تو امر معروف و نهی از منکر میگی باید بدانیم، باید کار صحیح کنیم، ما می توانیم. اینا مؤمنه تی این مقامه. گرفتین چی شد؟ باید بدانیم. یه بار دیگه میلت به سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت با ریاضت، ریاضت شرعی ها، نه صوفیگری و سیگری و مرتازگری، نه با ریاضت شرعی، یعنی اموال شبهناک آدم نخوره، و مجاهده، یعنی مبارزه صحیح با نفس اماره و حدیث نفس. نذاری اونا از سواری بگیرن، زمام اونا، دهنی اونا دست مشتت باشه، تمام اعضا و جوارحت و جوانحت رو هر دو رو کنترل کنی، یعنی تعدیل کنی. اسلام ولایی میگه تعدیل کن، تعدیل، نمیگه تعطیل کن. داشته مومن ها تعدیل میگه، خیلی مهمه. خب پس یا به ریاضت شرعی و مجاهده شرعی از طریق روایات اهل بیت تهذیب نفس میگیم حالا میتونی به میل و سعادت دنیا و آخرت برسی. اینجا چی میگیم به اصطلاح خودمون؟ میگیم باید ببینیم، اول با اینجا بعدم با اینجا. به اصطلاح خودمونی چیزایی میبینی که اکثر مردم نمیبینن، چیزایی میفهمی که اکثر مردم نمیفهمن. اینا واقعیت داره، من دارم به زبان آسان میگم. خب همین دو کلمه تصور شد مؤمنا. خب حالا ناموس انتخاب کردی، ازدواج قانونی و شرعی هم کردی، مؤمنا هم زیبایی های ظاهریش توجه کن، هم زیبایی های باطنیش که یک کم گفتم مؤمنا، یک کم زود دوباره انداختم پرد. همین خواستم بگم هر دوشو نگاه کن. این حضرت یعقوب بلا تشبیه، این هم حضرت زلیخا هست بلا تشبیه، این هم حضرت یوسف بلا تشبیه. این زلیخا علیکم السلام احتابه، این زلیخا نگاه میکنه به حضرت یوسف، اما نگاه به زیبایی های ظاهریش میکنه و غلبه احساسات کاذب. علیکم السلام ورحمت الله، علیکم السلام ورحمت الله جمیعا. غلبه احساسات کاذب و غلبه شهوت بیجا که میشه فعل حرام، این زلیخا رو زمین میزنه، یعنی دنیا و آخرتش رو خراب میکنه. تا وقتی که توبه نصوح نکرده، یه چی شد؟ تمام شگرد ابلیس لعین و یکی از ذریه‌اش که ابو لبینی که دختر ابلیسه، غیر از هام و هیم و لاقیس که سه تا پسرای ابلیسه، ابو لبینی کنیه ابلیسه، از بس با این لبینیش که دخترشه در طول تاریخ مردم برچپه کرده از باب غلبه شهوت بیجا، یعنی فقط دوگ میشو تو غلبه شهوت بیجا، دنیا و آخرت تعطیل میشه، هر دوش ضایع میشه. حالا پس ببین چی زمین زد این زلیخا رو؟ فقط نگاه به زیبایی ظاهری میکرد، اما حضرت یعقوب هم به زیبایی های ظاهری یوسف توجه داشت، هم به زیبایی های باطنی یوسف که معصومه، که علم داره، که عملش بر طبق علم و یقینه، اعمال صالح ازش سر میزنه، خیرخواه نسبت به خود و دیگرانه، کشف سر نمی کنه، راز داره و به مقام نبوت میرسه. تصاف همونی مومن همه همجا ردی کن و تو بحث ولایت و حاکم بودن ولایت داره، همجا ادامه بده. خواهم بگم حضرت یعقوب هم زیبایی های ظاهری پسرش رو میدید، هم زیبایی های باطنی. حرفامو خیلی دقت کردین چی میگم عمو جان؟ خب حالا بیا سر یوسف و حضرت زهرا سلام الله علیها. من کار به مردم دنیا ندارم، اون مردم دنیا که همش زیبایی های انیمیشنی و ایکس پی و ویستا و سرن که یهودی و هالیوود اوسشون میسازه و خیال بافیشون رو تشدید میکنه که با اونا لاس میزنن تو سیدی مبتذل یا ویدیوی مبتذل و اینترنت مبتذل. اونا که هیچی، اونا که بسم الله الرحمن الرحیم، اونا که شوتن، اون که هیچی. حبیب سر مسلمونا، این 1,500,000,000 مسلمون، خب اینم که اکثرشون که میگن این مرده رفته، بعضیشون هم میگن در بحرانی ترین ادوار تاریخ به دنیا میاد، این 1,000,000,000ش هم که التماس دعا دین بر چپه میان سر این 500,000,000 شیعه و خورده ای، اکثریت قریب به اتفاقشون زیبایی های ظاهری امام زمان رو میبینن یا اوسه هم دیگه میگن، به زیبایی های باطنی امام زمان دقت نمی کنن که علمش لدنیه، که خزدان علمه، که اسمت داره، مسئول از خطا و اشتباهه، که رؤوف بالعباد هست، خداگونه هست، که پاش جا پای امیرالمؤمنین میگذاره، اگر یک اسکنم از بیت المال تو حلقوم کسی باشه از حلقومش میکشه بیرون، باید زنده باشه یا مرده، به حکم اولی اسلام عمل میکنه، در زمان او دیگه تقیه نیست، رفع تقیه، در زمان امام زمان رفع اختلاف. حالا که میبینی این همه اختلاف هست به خاطر اینکه صاحب بینتون نیست، علی الظاهر. این زیبایی های باطنی رو دقت نمی کن، فقط همون دقتشون به زیبایی ظاهریه. بعد پس کله‌ای میخوری ای جاهل، تا چه برسه به مقام شهود معصوم و اطاعت و تبعیت از معصوم. پس همین اول بخوام میل به سعادت دنیا و آخرت پیدا کنم در سایه حکومت معصومه. میگم هم به زیبایی ظاهریش دقت کن، هم به زیبایی باطنیش مؤمنا. پس اول باید بدونی معصوم کیه، امام کیه. خب برای اینکه این معصوم امام معصوم بشناسی، خب قبلش هم باید بشناسی، باید ولایت بشناسی یعنی چی، باید حاکم شهر بشناسی یعنی چی، باید ولی فقیه صالح بشناسی یعنی چی، این که پدر صالحت ولایت داره باید بشناسی این یعنی چی، امام جماعتون 10 دقیقه تو نماز ولایت داره بر مأمومین، اینو باید بفهمی که اگر عمدن رکوع سجود بری نمازت باطله، اگر عمدن کارهایی کنی که زودتر یا دیرتر از ولایت انجام بدی و طبق امر امام عادل نباشه باطله. اینو بفهم. آدم زودتر از معصوم اقدام کنه یا عمل کنه این باطله. نگی که مثلا مقام تقیه، کجا مقام تقیه است؟ تو اصلا امر شارع و بلد نبودی که بعد امتثال کنی. این معتی و بهات که همش ضدیت داره با این ممتثل، چجور میخوای امتثال امر مولا کنی که ذمت بری بشه؟ ذمت همش مشغول به تکالیف متعدده. الان مشکل ما داخل و خارج کشور مشکل ولایت شناسیه، امام شناسیه، تمام بدبختی ما اینه. لذا ظهور امام زمان هی به تأخیر میافته. پس ما الان نیاز داریم به سعادت واقعی تو دنیا و آخرت. پس هم باید بدانیم بحث استدلال و برهان صحیح، حداقل آدم باید اعتقادات شیخ صدوق رو مطالعه کنه یا اعتقادات لیلیه علامه مجلسی رو مطالعه کنه یا احتجاج شیخ تبرسی رو مطالعه کنه یا بحث مثلا این بزرگواری که قیس ابن هلاله، مثلا اونا هم یه نگاهی کنه مؤمنا. یکم باید از امام بدونه، چه از امام قدیم چه از امام جدید، یک چیزکی باید بدونی که ایجاد شک و شبهه یا وسوسه یا کسی رو شک بودن تو ذهنت خلجان نکنه و یا غربی و شرقی دسیسه ساز دیکته میکنه حرف اونا رو تو بوق نکنی، بس چه کنی اعتقادات صحیح خودت از خودت نبافی یا به جفنگیات دیگران ترتیب اثر ندی که سنگ ها فاصله بگیره از امامت و ولایت. این تازه برهانش شد. تو بحث شهود و ریاضت شرعیه ببینید مؤمن، آخه من میگم امیرالمؤمنین، قربون امیرالمؤمنین بر امام اول امام علی، بازم راست میگی آفرین. خلیفه بلافصل رسول الله، بازم راست میگی آفرین. اما همین امیرالمومنین تو نهج البلاغه ببین، احش نفسی ریاضتن چنین و چنان و انتم لا تقدرون على ذلك، شما نمیتونید مثل امام علی، حتی بوینده نمیتونید مثل امام علی علیه السلام اینطور ریاضت شرعی داشته باشید، من که نمیتونم. بعد چی میفرماید؟ میگه حالا که امامت و ولایت رو شناختید، فعینونی بورعن و اجتهاد و عفت و سداد، علیکم السلام، ولایت و امامت و یاری کن به این چارتا، ورع ترک حرام و گناه، اجتهاد جد و جهد در کسب خوبیا، چه واجب چه غیر واجب، عفت، عفت زبان، عفت شکم، عفت زیر شکم، فرج، همشون اینقدر مراتب داره. یکی هم سداد، تو فکر و اندیشه، تو گفتار، تو کردار، تو نوشتار، تو رفتار، تو عمل کرد، همش صداد باشه، محکم باشه، یعنی پشبندش علم و یقین باشه، همجور فرضی و بافی و همجور نپرم یا گمان زنی و حساب احتمالات نکن. این همه قرباشر رو کله من و شما فرضیه ریخته، به این فرضیه ها نمیخواد بها بدی، خود بشین 100 تا فرضیه بده، فرضی و بافی که کاری نداره، نه اعمال، چه اعمال ذهنی چه اعمال خارجی، بر طبق علم و یقین باشه تا بشی آدم با معرفت. حالا بین بدانیم باید بدانیم و بین باید ببینیمه، چه بصیرتی چه با همین چشم ظاهری. وقتی آدم آدم با معرفتی شد تازه رسید به این بین، هنوز خیلی را مونده تا ببینیم. پس آقا فهمیدیم مؤمنا فعلا شدیم آدم با معرفه. حالا یادداشت بفهمید دو کلمه از اهل بیت بگم، مخصوصا امام زمان علیه السلام. اللهم صل علی محمد. مثلا درباره امام زمان علیه السلام، السلام علیک یا ربیع الانام، درود بر آقایی که بهار تمام افراد، بهار عمرت. یه بار ظاهرشه میگیم جوانی، دوره طلایی زندگی، بهار عمرت. یه بار بهار علم، یقین، اندیشه صحیح، فکر متمرکز، تعادل روانی، رفتارهای مثبت، اخلاق حسنه، سنت حسنه، تربیت روشیافته به نوع صحیح، هرچی مثبت برو تا بی نهایت معنوی. بهار هرچی خوبیه، هرچی آدم های بزرگواره، بهارش امام زمان. السلام علیک یا ربیع الانام و نظرت الایام، خرمی، شادابی، تراوت طبیعی مستمر در همه روزگاران و روزهای عمر خودت امام زمان. سرسبزی خرمی میخوای، شادابی واقعی میخوای، در پرتو عدالت گستر جهانیه. اگر نه قبل از ظهور همش با ترس و لرزه، همش مقام تقیه است، چون همیشه احتمال عقلیه غلبه دشمن بر افراد خوب است، احتمال عقلی همیشه است. حتی هرچند توانمند بشی از نظر نفرات، تدارکات، تجهیزات نظامی، ولی بازم باید همیشه احتیاطات عملی کامل انجام بدی، چون هر آن غلبه یا شبیخون دشمن یا حمله دشمن و مانند هست. به ما میگن ترسو نباش، اما نمیگن بیکله باش و احتیاط نکن. الاحتیاط علی کل حال حسنه، احتیاط در عمل باید داشته باشی به سبک منسجم، به مدیریت متمرکز، اطاعت از یک فرد باید قبل از ظهور داشته باشی. ولی خواستم بگم اینکه دلشوره نداشته باشی، در آرامش کامل باشی، همه جا امنیت باشه، کل کره زمین، تصادف فرمودی زمین دلش بیرون بریزه، آسمون برکتش نازل کنه، اینا همه در سایه حکومت امام زمانه. روایات از شیعه و سنی زیاد داریم. دیدیم مؤمنا همه محتاج بارش رحمت الهی هستیم. لذا بعضی از متخصصا لغویون میگن ما تو کلام عرب توصیف نداریم بلکه وصف داریم. این در فرهنگ لاروس هم است. یکی از بزرگوارای ایران دیدم همینجور هم میفرماید، مثل حجت الاسلام محقق فاطمی نیا، خدا حفظش کنه، آدم مؤمن با سواد، بله سید، بله. ایشون هم نظرش اینه که ما توصیف در کلام عرب نداریم بلکه وصف. یکی دیگه از صفتهای اهل بیت و معصومین، حالا یکیشو گفتم، بهار میخوای، شادابی خرمی میخوای، امام زمان یاد نه. شما این تیکه اولش نگفتم برهان و استدلال بعد علم و یقین باشه؟ خب شما میگی علم میخوام، میگم داداش جان حالا من تو همه با هم مساوی، به کسی بر نخورم، گدا به گدا رحمت از خدا، ضعفت طالب و بالمطلوب، هر دو ضعیف همون. چرا؟ چون هیچ کدوم معصوم نیست، هر دو هم علممون کسبیه، تحصیلیه، سوریه، قشریه، آماریه، تقریبیه. این دیگه فیگور گرفتن در زمینه فیگور بیم، حالا چه تو حوزه باشیم چه دو دانشگاه. حالا کی علم ناب داره، کی علم حقیقی داره، چه کسی متخصص متعهد در همه رشته های دانشگاهی و حوزوی است الی یوم القیامه؟ معصومه. از کجا میگی؟ امام علی علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید چهارده معصوم، هم عیش العلم و موت الجهل. علم ناب، خدا رحمت کنه امام خمینی علیکم السلام، علم ناب، علم معصومینه که فرضی و نظری و حساب احتمالاتی و تقریب و شاید ایجو شاید این مسخره بازی که ما میگیم هیچ کدوم نیست. یا بیایم حالا آزمایش تجربه کنیم ببینیم جواب میده یا نه. این مسخره همش به خاطر علمای محدود ماست. علم معصوم، علم نابه. حالا این همه علوم داره معصوم ها، حالا یه علمش علم اسلامیه، یه سرسوزنش علم اسلامیه. حالا عزیز من کی علم اسلام نابو داره؟ امام خمینی کی فرمود؟ اسلام ناب محمدی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. وقتی علم و یقین داری مؤمن، این میتونه یه شاخص باشه، یه میزان باشه. اگر پیشرفت در بصیرت و یا شهود کردی مثلا با برهان قیاس به نوع شکل اول صحیح که بدیهی الانتاجه، من دارم میگم باید بدانیم توجه داشته باشیم، شما میگی من دارم میبینم، دیگه میخواد دوست من استدلال کنیم، دارم میبینم، مقام شهود رسیدم. حالا هر کسی خودشو محک بزنه، محک بزنه ببینه این مقدار شهودی که داره آیا راسته یا شیطون قلقلک میده وسوسه میکنه منافق بلفل شدم خودم هم خودم خبر ندارم علیکی خودم گنده میکنم تو مقام شهود. اینجا علم و یقین از طریق اهل بیت که یاد گرفتی این شاخصه، این ملاک، این معیاره تو قسمت شهود و عرفانت. حالا خودت محک بزن، اگر منطبق با علم و یقین معصومین بود این شهودت و دیدت واقعیه. گرفتی همجان چی شد؟ اگر نبود نه. پس گوشه صفحه یادداشت بفهمیدم یادگاری علیکم السلام. کشف صحیح، کشف صحیح آن است که علم و یقین، یعنی علم واقعی ها، علم و یقین او را تأیید کند. حالا به شما بزرگوارا چی میگن؟ میگن عالم عامل، یعنی عمل به علمش میکنه، عالم عامل مخلص بحال. این بحالش دیگه داشتی دارم، یعنی میل و شوقت به خدای یگانه است، میل و شوقت به چارده معصومه. هیچ وقت توکلتو به خدا قیچی نمیکن، هیچ وقت توسلتم به چهارده معصوم قیچی نمیکن. همیشه این قسمت ها میل و شوق واقعی داری، اشد حبا لله. دیدی؟ حالا عالم بحال است. اگر نه آدم چند کلمه از جدید یاد بگیره، چند کلمه از قدیم یاد بگیره، چند کلمه از حوزه و دانشگاه یاد بگیره، بعد خودشو گم کنه، دفتر سنگ جدا بزنه، بعد به صغیر و کبیر نه در حوزه نه در دانشگاه نه چهارده معصوم ره بره، همجور تکروی کنه، خودبینی و خودمعوری. خب بابا جون قبر خودت چال کندی با ذلت. آدم هرچی علمش میره بالاتر، یقینش میره بالاتر، اگر عمل صالح و تواضعش بیشتر شد، حالا این علم، علم نافع. اگر نه آدم با دست خودش گور خوش میکنه، ای کاش اقلا با عزت بره، با ذلت میره، یعنی دنیا و آخرتش خراب میشه. رضا همیشه از خدا بخواییم ازدیاد علم که توأم با عمل صالح و نیت خالص باشه و علمم هم علم نافع باشه، یعنی به درد خودتو زن و بچه و دیگران بخوره، دنیا و آخرتتو آباد کنه، نه اینکه تخریب کنه و ضایع کنه. این مؤمن خیلی خوبه ها، یعنی میگیم علم بحال. حالا چه میخواد؟ من بسم الله الرحمن الرحیم الان اومدم تو حوزه دارم لغت و صرف و جامع مقدمات میخونم مثلا، چی میخواد؟ همجور رفتم بالا دارم مباحثه میکنم، هر چی میخوای به من درجه همجور بده، درجه که فعلا مفت هر کی هر چی دوست داری من درجه. کار به درجات ظاهری مؤمنان نگیر. مؤمنان اینا فیگورای اجتماعیه یا فیگورای صنفیه. کلای خودتو خودت قاضی کن، خودتو محک بزن، ببین چه مقدار به این علمی که داری به همون مقدار که بلدی چه مقدار عمل میکنی، چه مقدار اخلاص در عمل داری، به همون مقدار رشد یافته صحیح و سنخیت با ولایت پیدا کردی، به همون مقدار عالم بحال متخصص متعهدی. خب این تیکه معلوم شد مؤمنان. لذا طبق فرمایش حجت الاسلام محقق آقا سید فاطمی نیا علم بحال داشته باش، زیرا که علم رسمی یه ویرگول بذار خطا سنج این تعبیرش خیلی قشنگه، خیلی قشنگ. زیرا علم رسمی خطا سنج در کشف و شهود است. زیر کشف و شهود یه خط بکش، بنویس علم کشفی. این علمای رسمی متداول از حوزه و دانشگاه اونیش که علم و یقینا کار به فرضی و نظریا نده. این یه خطا سنج خوبیه که ببینم این علم کشفیم آیا واقعیه یا علم کشفیم علم نیست، جهل مرکبه. این همون مطلبی که اول رسائل خوندی، میگی من قطع دارم، بعد میگی بابا جونم تو یه قاطع که قطع داری، اگر قطعت مطابق حکم الله واقعیه میشه علم و یقین، اگر قطع داری این قطعت مخالف حکم الله واقعیه این میشه جهل مرکب، یعنی نمیدونی که نمیدونی. متوجه تو ذهن مبارک؟ خب حالا این مباحث خود این علمای رسمی، علم رسمی و فرضی نظری ها رو کار ندارم و حساب احتمالات گمان زنی رو باز کار ندارم، اون یقینیات از هر رشته علمی. این علم رسمی خطا سنج، این دما سنج، دما رو چیزی نشون میده بر چیزای دیگه، خطا سنج یعنی میبینه که آیا کشف شهودت خیالیه، اوهامه، دیکته‌ای از اجانب یا نه. با این علم رسمی این علم کشفی تو محک میزنی. معنی شد چون اینجا خیلی شیطان آدم رو فریب میده و القاعات شیطانی اینجا زیاده، به اسم کشف و شهود القاعات شیطانیه. کشف شهود حقیقی الهامات ربانیه. حالا ما یه خطا سنج میخواییم مؤمنان، اونایی که گفتم الهامات ربانی اونا رو چند سال قبل توضیح دادم، حالا خواستم اینجا رو تصور کنیم. لذا گوییم کلمه دیگه از شیعه هم بگم، اینا رو تو علم کلام شرح تجرید اشارات بابا حادیعش و چیزهای دیگه خوندیم، همین یه خطی که. لذا گوییم از دیدگاه شیعه اثنا عشری و عقلای عالم، دو نقطه جلوش بذار، تناسخ عقلن و شرعن باطله. ولی بعضی از فرق نه یه چیزایی این میبافن. آفرین احسن. بنابراین فرق علم رسمی با علم کشفی یه ویرگول بزنید، فقط در ظهور و خفا است. یکی امرش ظاهریه، یکی امرش باطنیه. در ظاهری هم باید دقت کرد، اما در باطنی باید دقت مضاعف کرد تا آدم به بیراهه و خطا نره. انشالله بقیه چیزا باشه فردا انشالله. اللهم صل علی محمد آل محمد. بعد چه فرجه هم درباره چی بود؟ نه اینا این آقای بابایی نیمد، این آقای خمبرم نیمد،